این دست خارجات حضرت آیت الله لوسان اکادمی شیرازی مورخه 14/8/1379 موضوع دست احکام نفاق مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. پس در مسئله هفتم از مسائل عقد نکاح هست. درست؟ خیلی خوب. امام صادق می فرماید معاوضه است. شما می فرماید معاوضه نیست. خیلی خوب. برخلاف آنچه امام صادق فرموده. و حرفای اینا حرفای عواماست. از شما دور این حرفا رو بزنید. روایت 6 تا 7 تا روایت شاید در این زمینه داریم. شما چطور میتوانید؟ حالا اجازه بدید تو بحث امروز هم باز همون مسائل میاد. من باز توضیح میدم در بحث امروز هم شبیه همون قاعده لازره، همون تعدد وحدت مطلوع، همون ها میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم از مسائل عقد نکاح در باره صفیه، عقد صفیه. تا به حال در باره صغیر بحث بود، حالا در باره کبیر صفیه بحث. اون تا توجه داشته باشید صفیه و صفاحت انواعی داره. گاه در امور مالیه صفاحت داره، گاه در انتخاب همسر هم منهای مهریه و امور مالیه در اون هم صفیه. کفر خودش رو نمیشناسه، نمیفهمه. از کلام امام قدس سره شریف و کلام شرایع و سایر جواهر و دیگران استفاده می شود. صفیه مورد بحث اونها صفیه در امور مالیه. ایشون عنوان بحث این داره: از صفیه المبذر، صفیهی که تبذیر می کند. یعنی چه؟ یعنی صفیه در امور مالیه. منتها امام قدس سره برای صفیه در امور مالی مانند بعضی دیگر دو قسم قائلن: صفیهی که متصل باشد صفاحتش به صغر، از وقتی که بچه بود چیزی نمی فهمید، حالا که بالغ شده در امور مالی سر در نمیاره. المتصل و صفاحته به صغر. گاهی نه، بزرگ شده، عاقل و هوشیار بوده، اما بر اثر بیماری یا کبر سن، بعضی ها پیر که میشن حال بچه ها رو پیدا میکنن، دیگه اون عقل سابق کار نمیکنه، حالت صفاحتی دست میده. این رقم صفاحتی که بر اثر بیماری یا کبر سن نه، این قسم دیگری از صفاحته. اولی متصل بود به حال فقر دومی نه. حالا ولی اولی که مسلم پدر و مادره، اما دومی ولیش پدر و مادر است یا حاکم شهر، محل بحثه. حالا هر کدام از اینها بگیم، از صفیح المبذر عبارت رو میخونم: المتصل صفحه به زمان صغره، صفاحت متصل به زمان صغره، او حجر علیه لتبذیر، حجر محجور شده، حجر علیه لتبذیر محجور شده به خاطر بیماری، به خاطر کبر سن، به خاطر تبذیر. این لا یصح نکاحه الا باذن ابیه او جده، یا اجازه پدر یا اجازه جد، بدون اونها نکاح صحیح نیست. اول حاکم مع فقده ما، یا حاکم شهر در صورتی که پدر و جد نباشند. و تعیین المهر والمرأه، عبارت رو دقت کنید، و تعیین المهر والمرأه الالولی، ولی با دو کار کنید، هم زن رو تعیین کنه بگه برو دختر فلانی رو بگی، و هم مهرش رو تعیین کنه بگه مهریم اینقدر بیشتر نباشه. و تعیین المهر والمرأه الالولی. بعد در زیر این مسئله عبارتی دارن که من از خارج میگم معطل نشین. امام قدس سره میفرماید حالا اگر بدون اذن ولی رفت ازدواج کرد، آیا باطله یا فضولیه؟ چرا باطل باشه؟ بالغه، عاقله، اما سفیه در امور مالیه، عقل که بلده بخونه، عقل رو درست خونده، بنابراین عقل صحیح فضولی منوتون به اجازته الولی، خودش راضی بوده، اما رضایت خودش در امور مالی کافی نیست، رضایت ولی هم شرطه. بنابراین اگر بدون اذن تزویج کنند حکم فضولی دارد و اذن ولی شرط است. اگر ولی اجازه داد اعاده صیغه نکاح لازم نیست، همون نکاحی که این خونده با اجازه ولی جان میگیره، اون جسم بود و اجازه ولی روح آنه. این عنوان مسئله. در واقع ما دو فرد داریم تو این مسئله، یکی بدون اذن ولی عقد نخواند، ولی باید تعییر زوجه و تعیین مهر کند و بدون این نمیشه. دوم این که اگر بدون اذن ولی خوند، این فضولیه نباطل، اینم میشه فرع دوم، که دومی هم بحث داره، اولی هم بحث داره. فعلا میریم سراغ اولی، که صفیح مبذر بدون اذن ولی نمیتواند عقلی بخوانه. بسیاری از بزرگان از نظر اقوال بسیاری از بزرگان فتوا دادن به همین، گفتن صفیه مبذر عقدش بدون اذن ولی جایز نیست. مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد، محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در تذکره. عبارت علامه را از بین این بزرگواران میخونم. تذکره جلد دوم صاف قدیم صفحه 610، تذکره علامه جلد دوم صفحه 610 میفرماید ولیس للسفیه ان یستقل به تزویج، حق نداره استقلال در تزویج داشته باشه، اجازه ولی شرط، لأن النکاح یشتمل على مؤن یا مؤن مؤن على مؤن مالیه، نکاح مشتمل بر مؤونه هاست، مؤن جمع مؤونه است، بر مؤونه های مالی، علا مؤن مالیه. خب اینم که محجور است، تصرفات مالیه است، نکاح هم که مؤونه های مالی داره. چه مؤونه ها؟ مهر، نفقه، بعدا نفقه میده، نفقه هم فرق میکنه، زوجها نفقه هاشون فرق میکنه، شؤونشون فرق میکنه، کم و زیاده. ولو استقل بهی، اگر جناب صفیح مستقل در این کار بشود، لم یؤمن، ایمن نیستی، لم یؤمن ان یفنی ما له، ایمن از این نیستیم که اموالشو به فنا بده. بلند شده رفته دختری نمیدن فلان امین و تجار گرفته از تو آلاف و الوف، باید بدهد و تمام اموالش بدباد فنا میده. لم یؤمن ان یفنی ماله فی المهر و النفقه، زنیز پرخرج و با مهریه سنگین، فلا بد له من مراجعت الولی، لابد له من مراجعت الولی، باید به ولیش مراجعه کنه. من یه همچین خانمی میخوام بگیرم با یه چین مهریه، آیا مصلحت هست یا نه. این کلام تذکره بود. جامع المقاصد قریب به همین معنی دارد، جلد 12 چاپ جدید صفحه 100. جامع المقاصد هم معطلتون نمی کنم، شبیه همینه. شهید ثانی در مسالک هم شبیه همین دارد، مسالک جلد 1 چاپ قدیمه صفحه 453. صاحب جواهرم شبیه همین معانی رو داره، جلد 29 صفحه 191. اگر بقیه رو نمیبینید حتما جواهر جلد 29 صفحه 191 مفصلشون بحث کرده ببینید. خب در اینجا خوب دقت کنید، در آیه زمان گاهی من ناحیت القاعده بحث میکنیم، گاهی من ناحیت الاحادیث الخاصه. اول من باب القواعد بحث کنیم، بعد بریم از باب احادیث خاصه و نصوصی که در این مسئله است. متاسفانه خیلی از بزرگان اسمی از نصوص نبردن. بعضی ها میگن اصلا نص خاصی در مسئله نیست، در حالی که نصوص متعددی در این مسئله آمده. فعلا علل قاعده بحث میکنیم. به حسب القاعده یه صغرا و کبرای ما اینجا داریم. النکاح من الامور المالیه، این صغراست. چرا از امور مالیه است؟ چون مهر درش هست، نفقه زنها با هم فرق داره. این صغرا بله، اون من جهت، این من جهت، هر کدامش از یه زاویه نگاه میکنید. از یه زاویه نگاه کنید شبیه عباداته، از یه زاویه نگاه کنید شبیه معاملاته، از امور مالیه روایایی داره. این صغرا کبرا هم کل ما کان من الامور المالیه فإن السفیه محجور فیها، هر چیزی از امور مالیه باشد سفیه محجور ممنوع. هم صغرا معلومه ان النکاح من الامور المالیه من جهته، هم کبرا کل ما کان من الامور المالیه فإن السفیه محجور فیها. این بحثی نداره. فرضمون این است سفیه مبذره، اموالش به دستش بدی در چند روز به باد فنا میده، بنابراین حق تصرف نداره، ممنوع تصرفه، کسی حق نداره با او معامله کنه. یکا هم که از امور مالیه است و بناهن علازالش باید ولی دخالت کنه. این دلیل روشن علی القاعده. منتها در اینجا دو تا شرط گفتن، ذکروها اونا شرطین. شرط اول این که ولی هم زوجه رو باید تعیین کنه، هم مقدار مهر رو. تکرار میکنم، شرط اول این است که ولی هم زوجه را تعیین کند و هم مقدار مهر را. عبارت امام داشت، خوندم، دیگرانم دارم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک شرع عروه ذیل این مسئله می فرماید سفیه مبذر تعیین زوجه رو میتونه بکنه، مهر رو نمیتونه تعیین بکنه، ولی در مهر دخالت کنه نه در زوجه. میگه من خودم صاحب نظرم، کفرمو خوب میشناسم، از تو بهتر، من بلد نیستم مهریه چقدره، گیج ویج در مهریه هستم. اینم مثل این است که یه سفیه است میبرنش بازار، انتخاب لباس بلده، خیلی هم خوش سلیقه است در انتخاب لباس، در قیمت گیجه بیجه، ولی نباید بگیم حتما لباس تمامی میخوای انتخاب کنی ولی انتخاب بکنی. نه، آدم خوش سلیقه است در انتخاب همسر، در انتخاب لباس، در انتخاب چی؟ در امور مالیه گیجه. مرحوم آقای حکیم میگه چرا تعیین زوجه به دست ولی باشه؟ شما دارید میگید از سفیه المبذر در امور مالی گیجه. ما در برابر فرمایش مرحوم آیت الله حکیم جمله را عرض میکنیم. گاهی میشه انتخاب همسر ارتباط پیدا میکنه به مسئله مال. مثلا دو تا همسران هر دو کفن، اما این از یک خانواده امین و تجار چی است و یک مهریه سنگین و مخارج عروسی سنگین و نفقه سنگین و کلفت میخواد، نوکر میخواد، مرکب میخواد، چی میخواد. همین مزایای این دختر امین و تجار، نمیدونم یه دختر کاسب معمولی هم داره، هر دو کفه. فرضمون این از هر دو کفه، کف هم درجات داره، کف لازم نکست که یه درجه داشته باشه. خانواده های متوسط، فقیر، غنی، تو هر سهش ممکنه کف پیدا بشه برای یه آقا. شهنیت شما با همه میخونه، اما حالا این میخواد بزنه به اون درجه بالا. خب وقت میره این ارتباط با امور مالی پیدا میکنه و اسباب درد سر میشه. بنابراین شاید منظور از تعیین زوجه اونجاهایی است که یه دخالتی در امر مهریه داشته باشه. نتیجه چی شد؟ زوجه‌ای که تعیینش دخالت در مهریه داشته باشد اینجا به دست ولی. فرض کنید میدن، فرض کنید میدن، اونا یه آدم های هستن میدن این دختر، ایشون میگه نمیدن. حالا چه؟ فرض کنید میدن، حالا چه فرضی های کفر شرعی، کفر عرفی هم هست، میخوره، گاهی میخوره، گاهی میخونه. افرادی هستن گاهی میخونه. ما بعضی از طلاب دیدیم وقتی میخواستن ازدواج کنن، اول میرفتن سراغ فلان مرجع بزرگ، آیا اون دختری نوه چیزی داره یا نه. وقتی نمیشد یه خودی تنزل میکردن به مدرسین درجه اول، نمیشد باز تنزل میکردن به افراد، همینطور سلسله مراتب. حالا همه اینا کفره، خلاف کفر نیست. خلاصه این است که حالا من یه مثال دیگه بزنم. چرا این مثال بزنم؟ فرض کنید هر دو از طبقه متوسط، اما پدر این میگه من دخترم رو به کمتر از 500 سکه نمیدم، اما یه کفر دیگری هم طبقه متوسط هست به 50 سکه هم میده. خب تعیین این زوجه مؤثر در تعیین مهریه است. همه از یه طبقه، اون پدر سختگیره، اون یه دختر بیشتر نداره، این 7 دختر داره. کفرش که دیگه فرق نمیکنه دیگه. فبنا ان علی ذلک گاهی تعیین مهریه، تعیین زوجه دخالت داره. من میگم شاید اون بزرگانی که این مطلب رو گفتن نظرشون به این بوده. هذا اولا. شما سفیه خیال میکنید معنی سفیه یعنی دیوونه؟ نه، اکثر دخترهای کم سن و سال در مسئله ازدواج مشکل دارن، نمیتونن مهریه رو تعیین کنن. چی میفهمه مهریه چقدره؟ معمولا مهریه ها رو اون آقایونی که پخته هستند و دیدید در مجلسی که میخوان مهریه رو تعیین کنن، بزرگترهای این فامیل، بزرگترهای اون فامیل میان مینشینن، چک و چک میکنن، صحبت میکنن. یه دختر اول سن 14-15 ساله کجا میتونه حریف اینهایی که در مهریه میخوان بحث کنن بشه؟ سفی نه به من دیوونه، یعنی توان تعیین مهریه نداره. خیلی از پسرهای کم سن و سال 15 ساله ارث باباش بهش رسیده، خانه بابا رو میتونه بفروش کلا سرش نره تنهایی؟ نه، پسر 15 ساله کجا میتونه خانه بفروشه؟ تفریحه تفریح نمه من دیونه، هوشیار، عاقل، خوب، تجربه ای نداره در فرسن یه خانه 5 میلیونی، 20 میلیونی، 30 میلیونی. یا آدمی میخواد حریف این میدان باشه. ایشون میگه صفیه هیچ کسی چی بهش نمیده، خیال میکنه صفیه یعنی خل و دیوونه. صفیه یعنی در امور مالی قادر به تدبیر نیست، مثلا امور کلان مالی. امور جزئی میتونه به بازار، امور کلان نمیتونه، مهریه نمیتونه. هذا اول، اجازه بدید. هذا اولا. ثانیاً ممکن است کسی سفیه در مال و انتخاب همسر هر دو باشه، واقعا کفر رو هم بلد نیست تعیین کنه، بلد نیست. خب این چنین اشخاص همونطوری که عرض کردم گاهی سفاهت در انتخاب کفر است، گاهی در انتخاب مهر و گاهی در هر دو. این چین اشخاص اجازه ولی رو در هر دو میخوان. ولی عبارت علما میگه از صفیه المبذر، فقط امور مادی رو عنوان کردن. چون فقط امور مادی رو عنوان کردن، باید بگیم جواب اول از آقای حکیم، جواب اول رو بگیم، منظورشون جاهایی بوده است که انتخاب زوجه دخالت در میزان مهر و میزان نفقه داشته. مبذر بله، تعیین حد سفاهت در امور مالی، نه در همه چیز. نه اینکه نمیتونه پول بشناسه، مبذر یعنی ریخت و پاش میکنه، یعنی بیهوده خرج میکنه، با یعنی گران میخره، ارزون میفروشه. بله بله، معامله بلد نیست. و الا ممکن دانشجوی دانشگاه باشه، لیسانس هم داشته باشه، در بازار امور مالی بلد نیست معامله بکنه. یعنی معامله های کلان، نه معامله یه چیز مختصری نان و گوشت و اینها خریدن، در معامله های کلان وارد نیست. ولی مبذر یعنی بگذرم. پس تا به اینجا اجازه، تا به اینجا نتیجه گرفتیم که مطابق قواعد ما باید بپذیریم که سفیه مبذر باید تعیین مهر به دست ولیش باشه، و اگر انتخاب همسر و کفر هم در مقدار مهریه اثر بگذارد، انتخاب همسر و کفر هم باید به نظر ولیش انجام بده. اکثر جوان ها اینطور باشن، خب بدون اکثر جوان ها نمیتونن بدون مشورت تعیین مهریه کنن. هر کدام از این جوان ها بدون مشورت رفتن انتخاب همسر کردن، خیلی هاشون پاشون رفت تو چاله ای که تا آخر عمرم نمیتونن جوابش بدن. خب و اما دومین شرط، شرط دوم، گفتن باید منحصر کنین جواز ازدواج سفیه رو به ضرورت، اون جایی که ضرورت ایجاب بکنین. اگر ضرورتی ایجاب نکنند نباید. خیلی ها این عبارت رو دارن، صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد می فرماید خلافی در این مسئله نیست که باید رعایت ضرورت کرد، اذا کان فیه اتلاف و اتلاف لماله، اگر اتلافی برای اموال سفیه لازم بیاد، این باید منحصرش کنیم ازدواجشو به صورت ضروره. خب این چقدر عجیبه که ما بگیم صفی ازدواجش منحصر به ضرورت باشه، اگر ضرورتی ایجاب نکنند ازدواج نکنه چون اموالشو برباد میده. ولو ادعای را خلاف کرد صاحب جواهر در همون صفحه، ولی این معنا قابل قبول نیست. صفی باید مثل سایر عقلا باش رفتار کرد. سایر عقلا وقتی ازدواج میکنن حتما در مقام ضرورته. هر که ازدواج میکنه ضرورته؟ نه. تعدد زوجات ضرورته؟ نه. ازدواج برای خیلی اشخاص ضرورت نیست، به گناه نمیفته. پس همه باید صبر کنن تا اون سنی که به گناه میفتن اون وقت ازدواج کنن. اینایی که کم سن و سالن زود ازدواج میکنن ازدواجشون باطله. فقط بقیه عقلا ازدواج به عنوان امر معقول، تمتع مشروع، نه به عنوان یک ضرورت. اگر بقیه این چنین ازدواج رو دنبال میکنن، خب صفی هم ولیش اجازه بده تمتع معقول و استفاده مشروعی از همسر ببره. من یه مثال بزنم در مسائل قضا. صفی رو نباید میوه بهش داد، اون خوراکای ضروری که سد رمقش کنه، نخوره میمیره مریض میشه این رقمی. یا میوه هم به صفی میدن، غذاهای متنوع، لباسهای متنوع، تا اونجایی که اسراف و تبذیر نباشه به صفی میدن. خب زوجه هم بدون ضرورت در حد معقول بهش بدن، چه اشکالی داره؟ حتما جنابه ولی باید منتظر بشد کارد به استخوان این صفی در امر زوجیت برسد. وان وقتی که کارد به استخانش رسید بره یه زنی براش خواستگاری بکنه. من نمیدونم، هی میگن بعد میگن مالش تلف میشه، نباید مالش تلف بشه. خب مالش تلف میشه، خرجش میشه، متمتع میشه، لباس خوبی میپوشه بدون اسراف، غذای خوبی میخوره بدون اسراف، زوجه خوبی میگیره بدون اسراف. ما نباید صفیح رو بذاریمش تو منگنه، کارد به استخانش رسید اون وقت اجازه بدیم. این شرط دومی هست عجیبیه که بعضی ها آمدن اینو ذکر کردن. فبنان آلازالک این شرط هم درست. بقی این قضا هم که بهش میدی به اندازه ضرورت میدی، لباس هم که میدی به اندازه سطر عورت میدی ضرورت. آخه این صفی هم مثل بقیه اقلات چه فرق میداره؟ ولی هم باید مثل بقیه اقلا با این رفتار کنی. این که حیوان نیست، حیوان هم اینطوری بهش رفتار نمی کنن. و اما فرع دوم اجازه بدید من فرع دوم رو هم صحبت کنم. زن رو اداره میکنه، همه کار بلده بکنه، خرج کلان بلد نیست، عاقله، درس خوندن همه چیش هم تمامه. و اما فرع دوم، در مورد فرع دوم که اگر بدون اذن ولی ازدواج کرد آیا ازدواجش باطل است یا منوط به اذن ولی؟ دوباره علل قواعد داریم بحث میکنیم، فردا میریم سراغ نصوص باب انشاءالله. مطابق قواعد ما باید بگیم ازدواجش صحیحه، منوتون به اجازت الولی. چرا؟ برای اینکه صفی غیر مجنونه، مجنون مصلوب العباره. مصلوب العباره یعنی چه؟ یعنی صیغه هم که میخونه باطل. عقلا این صیغه انشاء عقدش رو هم قبول ندارن. یه رفتم یه کسی عقد خون، کی بود؟ دیوونه، دیوانه که عقد نمیتونه بخونه. یه بچه هم مصلوب العباره است، حالا بعضی از آقایون بچه ممیز رو خواستن بیارن به میدان و بگن مصلوب العباره نیست، ولی احتمال داره که در عرف عقلا فقیر رو مصلوب العباره بدونن مثل مجنون، اما صفیح بالغ عاقل درس خونده انواع سیاق و عقود و بلده، همه چی عربی فارسی همینش بلده، خوب خونده. در امور مالی کلان کمیتش لنگه، فلیس صفیح و مصلوب العباره فعقده صحیح لیس کالمجنون و صغیر. بله مصلحت و بلد نیست، اون اجازه ولی باید باشه، عقده حضوریه، ما نمیگیم صحیح تام العیاره، عقد صحیح در حد یه عقد حضوری. بعدن که جناب ولی اجازه داد کارش درست میشه. حالا نکته مهم که گفتم ارتباط با بحث گذشته عرض کردم پیدا میکنه اینه، بعضی ها خواستن بگن اجازه ولی هم شرط نیست، اگر صغیر رفت عقدی خون خلاف مصلحت اجازه ولی شرط نیست، عقد صحیح مهر باطل، بریم سراغ مهر نیست. مانند بحث گذشته صحیح را یه عقدی کرد، عقدش مهریش 6 برابر معمول شد، آمد ولی اجازه نداد و نمیتونه هم اجازه بده چون مصلحت نیست، بگیم العقد صحیح و المهر باطل یرجع الی مهر المهر، همون حرف گذشته میاد، اولا لا ضرر رو با چی اینجا برطرف کنی؟ صحیح 6 برابر رفت مهر کرده، میگه صحیح نه که نمیگه، خب اون دخترم به امید یه چنین مهری آمد زن این شد، میگه نه آقا مهرت باطل، باید برگرد به مهر المثل، میگه من مهر المثل نمیخوام، ای مهر المثل میخوام با این ازدواج نمیکنم، میرم با دیگر ازدواج میکنم، من به امید این مهر کلان آمدم سراغی، شما میگید اوس حرف نزن، بنشین و اینجا صبر کن، ضررم میکنی، خیال فسق هم نیست در نکاح، سکوتون تا آخر عمر. یه ضرری متوجه شده، یه انتخاب اجباری گردن این انداختی، نمیشه انتخاب اجباری گردن این دختر انداخت، این لازره اینجا حاکمه، این شبیه بحثی که قبلا داشت. مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هم دوباره اینجا میاد، اگر ما بگیم مهر و نکاح هر دوی مطلوبه از جهتی شبیه به معاوضه است ولو از جهتی شبیه به عبادته، روایات متعدده 6-7 روایت داشتیم تقریبا که می فرمود این از این قبیل معاوضه است، وقت ما بگیم نه اصل مسمن درست سمن نه، برو سراغ سمن المس، سمن المسما باطل، اینا با هم گره خوردن، نصفش قبول نصفش لا قبول، خیار فسخی هم که در نکاح نیست، پس این طوق به گردنت افتاد تا آخر عمر، اینم باور نیست. فردا میریم انشاءالله سراغ نصوص باب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.